استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
آتش سوزی مرگبار در کابل جان 3 تن را گرفت و 10 تن دیگر هم زخمی شدند و مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل و ترکیه خواهد رفت. هدفش بحث در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا سید سمیع عباس مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. تعداد زخمیان آتش سوزی شب گذشته در کابل بیشتر شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اخیر بر پوسته های امنیتی در شمال افغانستان را محکوم کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا به ترکیه و اسرائیل سفر می کند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در آتش سوزی شب گذشته در کابل 3 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. این آتش سوزی نخست در یک تانک تیل آغاز و سپس به یک ساختمان رهایشی گسترش یافت. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در اثر حادثه آتش سوزی شب در چاره عبدالله 44 تن از هموطنان ما زخمی شدند، 3 تن هم شهید شدند. زخمی ها بعد از وقت به شفاخانه انتقال شدند و تحت مداوا قرار گرفتند. قابل دوریست که 6 تن از این مجروحین بنا به وسعت 30% سوختگیش و همچنان عمیق بودن جراحات سوختگیشان وضعیتشان وخیم است.
سیف الله یک شاهد عینی این رویداد گفته است که آتش سوزی نوقت دیشب در منطقه مکرویان شهر کابل رخ داد. پلیس کابل گفته است که در مورد این رویداد تحقیق میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اخیر بالای پوسته های امنیتی در شمال افغانستان را محکوم کرد. این شورا دیروز 3 جنوری با نشر یک اعلامیه در این مورد گفت: کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با خانواده های قربانیان این حملات مراتب غم شریکی و تسلیتشان را ابراز می کنند. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که ناوقت روز دوشنبه بالای پوسته های امنیتی در سر پل بلخ حملات تنظیم شده صورت گرفت که در آن حدود 27 نیروی افغان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین محلی پلیس اورزگان میگویند که در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی بر یک پوسته پلیس 6 تن از افراد پلیس زخمی شدند. قمندان کندک یک پلیس اورزگان زین الله امروز به رادیو آزادی گفت: این حمله در جریان عملیات هوایی قوای خارجی علیه طالبان در منطقه کوتوال در نزدیکی ترینکوت مرکز اورزگان ساعت 12 شب گذشته بر یک پوسته پلیس صورت گرفته است. و میگوید که این حمله اشتباهی انجام شده. سرپرست قمندانی امنی اورزگان هم این حمله را تایید نموده و گفته که به سربازان پلیس آسیب رسیده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون اظهار می‌دارد که او به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد تا در مورد پلان خروج سربازان آمریکایی از سوریه صحبت کند و اینکه چگونه واشنگتن و متحدینش می‌توانند از رفتار زیانبخش ایران در منطقه جلوگیری نمایند. در یک پیام در تویتر خود آقای بولتون نوشته است: او در مورد راه‌های مانع شدن به احیای دوباره گروه دولت اسلامی داعش در منطقه نیز صحبت خواهد کرد. آقای بولتون گفت در سفر به ترکیه رئیس کمیته لویدریسیزان قوای مشترک آمریکا جنرال جوزف دانفورد با او همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در 19 دسامبر اعلان کرد که تمام 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند، که این عمل اعضای کنگره و رهبران نظامی آمریکا را متعجب ساخت. سربازان آمریکایی به ملیشه‌های کرد به نام YPG که در سوریه علیه گروه داعش می‌جنگند کمک می‌کنند. انتظار می‌رود مقام‌های ایالات متحده و چین روزهای دوشنبه و سه شنبه با هم ملاقات کنند. آنها تلاش خواهند کرد تا تنش‌های تجارتی میان دو کشور را کاهش دهند. وزارت تجارت چین امروز 4 ماه جنوری گفت جفری گرش، معاون نماینده حکومت آمریکا در امور تجارتی، هیئت آمریکا را در این گفتگوها رهبری خواهد کرد. با گفته این وزارت مقام‌های دو کشور روی آن مسائل تجارتی صحبت می‌کنند که سال پیش میان رؤسای جمهور دونالد ترامپ و شی جین پینگ توافق شده بود. تنش‌ها از چندی به این سو در رابطه تجارتی چین و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است که در نتیجه واشنگتن و پکینگ بالای تولیدات کشورهای یکدیگر میلیون‌ها دلار تعرفه وضع کردند. و یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ بالای معرفی جیم ویب، سناتور حزب دموکرات، با عنوان وزیر دفاع کشورش غور می کند. در گزارش نیویورک تایمز که دیروز به نقل از برخی از مقام‌های آمریکایی بدون ذکر نام‌هایشان نشر شد، آمده است که رئیس جمهور ترامپ در این مورد با جیم ویب 72 ساله تماس گرفته است. در حال حاضر، پاتریک شانهان، مدیر مسئول سابق شرکت بوئینگ، سرپرست وزارت دفاع آمریکا است. جیم ماتیس، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ماه پیش میلادی در اعتراض بر پالیسی‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ از سمتش استعفا داد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه منطقه میکروریان کابل دیشب شاهد آتش سوزی مرگبار و ویرانگر بود.
تقریبا 43 آپارتمان سوخت و 6 واسطه موتری که در چهار اطرافش بود اونا عریق شده.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید که نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به زودی اعلام خواهد کرد.
ائتلاف ملی افغانستان تقریبا تمام گزینه های خود استعمال کرده، هم از تکت حمایت کرده و هم خودش تکت ساخته و بزودی اعلام میشه.
قماندان امنیه ولایت پروان حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را یک مشکل جدی میداند.
یگانه مشکل و چالشی که دامنگیر دولت و مردم شریف سربلند ولایت پروان در پروان وجود داشت و اکنون هم وجود داره مسئله غیر مسئول است که 149 تن گرفتار کردیم.
مشاور امنیت ملی امریکا با اسرائیل و ترکیه خواهد رفت تا در مورد خروج نیروهای امریکایی از سوریه در آنجا بحث کند. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، در یک حادثه آتش سوزی در کابل دیشب 3 تن جان دادند و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت 6 تن از زخمی ها را وخیم خوانده. پلیس کابل میگوید که در باره علت این آتش سوزی تحقیقات جریان دارد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان تعداد جانباختگان حادثه آتش سوزی در پایتخت این کشور را 3 تن و از زخمیان را 44 تن اعلام کرده است. وحید مایار سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
در اثر حادثه آتش سوزی شب در چهارراه عبدالله 44 تن از هموطنان ما زخمی شدند، 3 تن هم شهید شدند. زخمی‌ها به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدند و تحت مداوا قرار گرفتند. قابل دوریست که 6 تن از این مجروحین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان، اینا وضعیتشان وخیمه.
با گفته وزارت داخلی افغانستان، آتش سوزی ساعت 11 شب گذشته در یک تانک تل صورت گرفت و تا 4 صبح ادامه داشت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است اطفایی پلیس کابل تلاش کرد تا از انتشار آتش سوزی به ساختمان‌های اطراف تانک تل جلوگیری کند، اما با گفته وی یکی از ساختمان‌های تجارتی در عقب این تانک تل نیز آتش گرفته است. تا هنوز علت این آتش سوزی معلوم نیست و وزارت داخلی افغانستان گفته که در این باره تحقیقات ادامه دارد. در همین حال محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل میگوید در کنار تلفات انسانی این حادثه خسارات مالی نیز به دنبال داشته است. آقای الماس که روز جمعه از محل حادثه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در این آتش سوزی در کنار از بین رفتن تانک تل بیش از 40 آپارتمان مسکونی و چندین موتر نیز سوخته است.
تقریبا 43 آپارتمان سوخته و دو نفر سه نفر شهید داریم، تقریبا 30 نفر زخمی است و 6 واسطه موتوری که در چهار اطرافش بود اونها عرق شده.
جایی که آتش سوزی در آن واقع شده نزدیک به حوزه نهم پلیس و مکرویان های کابل در چهارراهی عبدالحق می باشد. آتش سوزی در کابل کم پیشینه نیست و بی احتیاطی در استفاده برق و گاز از عوامل عمده آتش سوزی در افغانستان به حساب می آیند. پیش از این در ماه عقرب سال روان هجری شمسی آتش سوزی در جاده نادرپشتون کابل به وقوع پیوست که در آن چندین مارکت تجارتی سوخت. به گفته مسئولان این حادثه میلیون ها دلار خساره مالی بر جا گذاشته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کابل دیشب شاهد آتش سوزی مرگبار و ویرانگر بود. شما که در نزدیکی محل رویداد زندگی می کنید لطفا در مورد چشم دیدتان به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قماندان امنیه ولایت پروان حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را یک مشکل جدی می داند. محمد محفوظ ولیزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت با وصف آن که ده ها تن از این افراد را بازداشت کردند، اما این مشکل هنوز هم وجود دارد. این در حال است که باشنده های پروان از آن چه افزایش فعالیت افراد مسلح غیر مسئول می دانند به شدت شکایت دارند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل با آقای ولیزاده گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پاسخش به این شکایت مردم چیست.
21 اراده و ساعت مختلف و نوع که از 10 کیلو تا 500 کیلو مواد مخدر تحت نام نیروی پودر و تریاک چرس طور ماهرانه جابجا گردیده بود. تانستم تای مدت ایره دستگیر بکنم که وسایتش در بین قماندانی امنی ولایت پروان موجود است و موفقیت دوم ما که مصالح بسار از مصالح غیر مسئول در داخل شهر چاریکار در مجموع ولسوالی ها و بالاخص شهر چاریکار مردم رنج میبرد. ما تانستیم که مصالح را کاملا از شهر چاریکار ولایت پروان کاملا بیرون برانیم، دستگیر بکنیم و پنجه قانون بسپاریم. شارک گزمه های شبانه روزی در وجود نداشت. گزمه های شبانه روزی ما شما میتونه که ببینه که ساعت 2 شب هم بره به شارای کاپیسا پروان، غوربند پروان، چاریکار، صفات شمال، سالنگا و شمال کابل و اصل شده با پروان. گزمه های 24 ساعته تانسته ما ایجاد بکنیم و آن چیزی که موانع بود تمن مسئله غیر مسئول بشوریم، موانع بود زورمندا بودن، واسطه های غیر قانونی از چهار اطراف بالای ما فشارا بود، اما ما ذکرش نگفتم، در مقابلشان صدایی کردم.
جناب قبندان صاحب، شما در حال در مورد قدم های برای تامین امنیت که در ولایت پروان برداشته شده سخن میگین که تازه ترین معلوماتی را که ما خبرنگارای ما داشتن در تنا ولسوالی بگرام در ظرف 9 روز بیش از 8 نفر در این ولسوالی کشته شده. البته عاملش هم با صحبتایی که ما با مردم داشتیم موجودیت افراد مسلح غیر مسئول است که این قتل‌ها به وجود آورده. اگر وضعیت به این شکل است که در ظرف 9 روز 8 نفر کشته شده در یک ولسوالیتون، باز فکر میکنین که شما در برابر این مشکلات ریکیات کردین هنوز موفق هستین؟
8 نفر خود من رد میکنم، 8 نفر نیست، تعداد 5 نفر به شهادت رسیده. بدبختی دایی است که ما در وطن ما مسائل قومی است، مسائل شخصی است و بعض مسائلی است که اجاب نمی کنم با در مصاحبه خطیره ما یادواری بکنم. ما لطف خداوند از دیروز تاله که در 3 مورد قتل صورت گرفت، دو قاتلش را بزاد ما گرفتار کردیم با اسلحهش. فعلا شما میتونید در نظارت خانه بری از نزدیک ببینید و گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده است و تحقیقات سرش ادامه داره و وضعیت تو قدر قابل تشویش باشه که ما از طالب داعش رنج ببریم در سطح ولایت پروان به او حد نیست، اما مشکلات های ذات البینی و فامیلی رو مرد نمی کنم. ایده همه جای است و در بگرام هم دمی آخر بیشتر بود که انشالله کش میکنیم که عاملین یک نفرش که ما در او رو گرفتار بکنیم.
اما مشکل تعدیدی که به توسط افراد مسلح غیر مسئول میشه، شما میره تایید کردین که مشکلات رکیات کردین از نوعی افراد گروهای مسلح غیر مسئول است. چقدر برابر از شما موفقانه قدم برداشتین و چقدر از تعداد کسایی که عاملین ناامنی هستند و اسلحه غیر مسئولانه دارن چقدرشان شما با پنجه قانون سپردن و پشت میلای زندان باید باشن؟
شما میتونه که از نزدیک با ریاست محترم سارنوالی استیناف ولایت پروان اونجا هم برین سوالی داشته باشی در قسمت گرفتاری های بخش جرایم که پیش آمده در سطح ولایت پروان. در مجموع ما براتون گفته میتونم که بیشتر از 149 تن در قضای مختلف قتل، سرقت، سرقت های مسلحانه، قاتلینی که فرار بودن گرفتار کردیم. از ولایت های همجوار پروان، از ولایت های دوردست پروان ما کوشش کردیم با توسط همکاران خود دستگیر بکنیم و پنجه قانون بسپاریم. اما مسئله غیر قانون، بله پیشتر هم اشاره کردم، در پروان یگانه مشکل چالشی که دامنگیر دولت و مردم شریف سربلند ولایت پروان در پروان وجود داشت او کنون هم وجود داره، مسئله غیر مسئول است که ما پیشتر اشاره کردم که 149 تن گرفتار کردیم.
محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنیه ولایت پروان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید که نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به زودی اعلام خواهد کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. ما حالا جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل و ترکیه خواهد رفت. او گفته که هدف مسافرتش بس در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. پیشاپیش مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواسته که اطمینان دهد که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه کردها در امان بمانند. مصطفی صدیقی این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و اکنون در استودیو است. صدیقی صاحب، اول در مورد سفر بولتون به اسرائیل و ترکیه به ما بیشتر بگوین.
سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل و ترکیه چند هدف دارد. اول، بحث در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه. دوم، صحبت در موردی که آمریکا و متحدانش چگونه میتونن در مورد آنچه که رفتار زیانبار ایران در منطقه خوانده شده مقابله بکنن. و سوم، بحث در مورد جلوگیری از دوباره جان گرفتن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه. بولتون خودش گفته که جنرال جوزف دانفورد رئیس لوی دریستیزان ایالات متحده آمریکا هم او را در گفتگوهایش با مقامهای ترکیه همراهی میکنند.
در آستانه سفر بولتون، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم سخنهای گفته. جزئیاتش از چی قرار است؟
پامپیو گفته که با ترکیه بحث میکنند تا اطمینان حاصل شود که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نیروهای کردی در سوریه مورد تاخت و تاز قرار نگیرن و کشته نشوند. ترکیه نیروهای کردی یا واحدهای حفاظت مردمی کرد موسوم به YPG را شاخه از حزب کارگران کردستان میخواند که فعالیتش در ترکیه ممنوع است. انقره در تلاش سرکوب نیروهای YPG است و میدانیم که PKK از سال 1984 به این سو دست به شورشگری جدایی طلبانه در ترکیه زده. اما دیسپ جنگجویان کردی در سوریه زیر حمایت نیروهای آمریکایی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش سخت جنگیدند و قسمت‌های زیادی از این کشور را از وجود داعش پاکسازی کردند.
و معلوم است که ایالات متحده آمریکا نیروهایش را چی وقت از سوریه بیرون می‌کنه؟
هیچ مقام آمریکایی هنوز جدول زمانی مشخص را اعلام نکرده. می‌دانیم که رئیس جمهور ترامپ در 19 دسامبر ناگهان آمد و اعلام کرد که تمامی 2000 نیرویش را از سوریه بیرون میکنم. اما به تازگی سناتور لنسی گراهام از حزب جمهوری خواه پس از دیدارش با ترامپ در قصر سفید گفت که امریکا نیروهایش را با شتاب نه بلکه با آهستگی از سوریه بیرون خواهد کرد. گراهام گفت که در حال حاضر نیاز است تا نیروهای امریکایی در سوریه عراق و افغانستان حضور داشته باشند.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در مورد سفر برنامه ریزی شده مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل و ترکیه می گفت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید که نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به زودی اعلام خواهد کرد. این ائتلاف گفته که در کنار معرفی دو کاندید از داخل این ائتلاف از نامزدی محمد حنیف اتمر نیز حمایت خواهد کرد. یک منبع معتبر در ائتلاف ملی بزرگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که شهیدا محمد عبدالی و رحمت الله نبیل از کاندیداهای مورد توافق این ائتلافند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
در دومین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف ملی بزرگ افغانستان خبر می‌دهد که این ائتلاف دو گزینه را در انتخابات پیشرو به کار خواهد برد. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
ائتلاف ملی افغانستان تقریبا تمام گزینه‌های خود استعمال کرده، هم از تیکت حمایت کرده و هم خودش تیکت ساخته و به‌زودی اعلام میشه.
از سوی دیگر یک منبع معتبر در ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که نمیخواهد در گزارش از وی نام بگیریم به رادیو آزادی میگوید محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور از کاندیداهای مورد حمایت این ائتلاف خواهد بود. به گفته منبع رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و شهیدا محمد عبدالی سفیر پیشین افغانستان در هند از کاندیداهای خود ائتلاف به شمار میروند. منبع همچنان میافزاید ممکن ائتلاف ملی بزرگ افغانستان کاندیدای سوم خود را نیز داشته باشد. ائتلاف ملی بزرگ افغانستان متشکل از چندین حزب و جریان سیاسی است. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان از مؤسسین این ائتلاف به شمار می آیند. عبدالرشید دوستم پیش از این با برخی کاندیداهای احتمالی از جمله گلبدین حکمتیار دیدارهایی داشته است و اما مشخص نیست که آقای دوستم جدا از ائتلاف تصمیم می گیرد یا اینکه از کاندیداهای ائتلاف حمایت خواهد کرد. پیش از این بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته است آقای دوستم ممکن یکی از کادرهای ترک تبار را به عنوان معاون اول یکی از کاندیداهای پیشتاز معرفی کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 29 سرطان سال آینده برگزار شود. مرحله ثبت نام کاندیداها که از روز گذشته به این سو آغاز شده تا حال تنها عبداللطیف پدرام عضو ولسی جرگه افغانستان خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. به گفته مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات حال نزدیک به 80 تن بسته های معلوماتی ثبت نام کاندیداها را به دست آوردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور، شهیدا محمد عبدالی سفیر پیشین افغانستان در هند، احمد ولی مسعود رهبر جریان سیاسی وفاق ملی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و برخی چهره های دیگر از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به شمار می آیند. در همین حال حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که محمد محقق رهبر این حزب با تکت های مختلف انتخاباتی در حال گفتگو است و به زودی تصمیمش را اعلام خواهد کرد. عباس آگاه سخنگوی این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت
اکثر کسایی که قصد خوانده شدن به حیث رئیس تیم را دارد با حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و جناب استاد محقق مذاکره و صحبت داشتن، ولی بیشترین صحبت هایی که انجام شده، بیشترین گپ هایی که هنوز زده شده با جناب اتمر صاحب است. فقط دو روز که حوصله کنید انشاءالله مشخص میشه اینا با تیمی که به توافق برسن و برای ثبت نام در رقابت های انتخاباتی میرن در کمیسیون انتخابات.
این در حالی است که پیش از این برخی منابع از پیوستن آقای محقق در تکت انتخاباتی گلبدین حکمتیار خبر داده بودند، اما آقای آگاه این گزارش ها را رد می کند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز گزارش های نشر شده در این باره را رد کرده، می گوید تا هنوز صحبت ها درباره تکت انتخاباتی آقای حکمتیار به پایان نرسیده است. فضل غنی حقمل معاون سخنگوی این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت
تا هنوز برای ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری روزهای زیادی باقی مانده و رایزنی های ما در این مورد با احزاب سیاسی و شخصیت های مطرح ملی جریان دارد. هر زمانی که در این مورد صحبت ها به پایان رسید، نتیجه آن با مردم شجاع افغانستان شریک خواهد شد.
آقای حقمل همچنان میگوید تا زمان بسته شدن تکت های انتخاباتی و ثبت نام در کمیسیون مستقل انتخابات امکان تغییر در برخی تکت ها وجود دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ ګورای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. در این برنامه روی مسائل مربوط به انتخابات افغانستان بحث می کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، در رادی آزده. من از اولسوالی زاره ولایت بلختم شما را زحمت دادم. این دهات و گندم مکومه که دولت نیاید، غیر از زورمنده دیگه غریبه نمیرسه. اینا هر کس باشن زورمنده میگیره. برادر جان ایره گوش رئیس جمهور صاحب برسان و حضرت داخلا برسان. هیچ اینا را باشخواست نمیکنه کس غریبه را. خود امنیت ملی هم تر نپارا که هست، اونا از امنیت ملی تنخواه میخوره، اونا میگره امنیت میپامه ایره. برای خدا، برای قرآن ایره نشر کنین، مردم بشنوه که هیچ منسوالی زاره مردم چل وجه توضیح میکنه، خودشان میگره غرب تک نمیرسه. خدا حافظ.
السلام علیکم، یکی از متقاعدین وزارت معارف هستم. قبلا مرا میداد 23,800 چند رفع، حال فعلا 15,800 افغانی برم میده. نمیکنم که پیسه ما را چی میکنه دولت، از دولت، از مقامات بالا خواهشمندیم پول تقاعد مرا به صورت صحیح بر ما اجرا کند. از شما خواهشمندیم که عرض مرا به گوش مقامات بالا برسانید. و سلام.
الو، سلام علیکم، از ولایت بغلان هستم. سلام مرا به این مقامات بلند رتبه برسانین، از برای خدا. نه پل چد، نه سرک. ما یک مریضی را که از قریه و قصبات ما که حرکت میتیم داد ساعت 7 صبح حرکت کنیم تا با شام ما در ولایت خود، در مرکز خود یا به شفاخانه خود رسانده نمیتانیم. همی سخن ما را به این بلند رتبه ها برسانیم، ولی یاد خدا نه به سرک است، نه به چک است، نه با سیل خواب آمده است، سرکار است بین برده. مریضی ها را که ما انتقال میتیم، مریضی ها در نیمی را رفته جان میباخده. از یعنی مقام دولتی ها بلند رتبه ها خواهیش ما همی است که سرکای ما را جور کنه. ما ملت نیستیم، ما را بازی داده بخاطر رای نیا بازی نکیم. ما مردم راهای خدا که میگیره باز به قصه ملت خود نمیشه. و سلام.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کردید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
چه چشم، برای پیام‌های شما هستیم. انتظار داریم تصاویر جالب و دیدنی را برای ما بفرستید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شده. حالا همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در آتش سوزی شب گذشته در کابل 3 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اخیر بالای پوسته های امنیتی در شمال افغانستان را محکوم کرد. مسئولین محلی پلیس اورزگان میگویند که در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی بر یک پوسته پلیس 6 تن از افراد پلیس زخمی شده است. مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتون اظهار می‌دارد که او به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد تا در مورد پلان خروج سربازان امریکایی از سوریه صحبت کند. انتظار می‌رود که مقام‌های ایالات متحده و چین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با هم ملاقات کنند و درباره تنش‌های تجارتی میان دو کشور بحث نمایند. و یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ بالای معرفی جیم وب، سناتور حزب دموکرات، به عنوان وزیر دفاع کشورش غور می‌کند.
تشکر از همراهیتان. حالا برنامه رأی من حق من را برایتان داریم.
رأی من حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری برای 2 تا 3 ماه به تأخیر افتاد. مشکلات فنی، خواستهای بزرگان و احزاب سیاسی علت اساسی این تأخیر خوانده شده است، در حالی که پیشترین کمیسیون بارها تأکید کرده که 31 حمل بدیلی ندارد و انتخابات در همین تاریخ برگزارد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق با تقویم انتخاباتی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری را امروز 13 جدی به گونه رسمی آغاز کرد. عبداللطیف پدرام نخستین نامزد بود که همراه با 2 معاونش با کمیسیون حضور یافته و خود را به حیث نامزد ریاست جمهوری آینده در کمیسیون ثبت نام کرد. آقای پدرام بعد از ثبت نام از رهبری و کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته انتقاد کرده و خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون گردید.
با این کمیسیون و این رهبری نمی‌شود. تقریبا 2 ماه و 7 روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. 2-3 نفر رای دهی وجود داشت.
عبداللطیف پدرام احسان الله حیدری را به حیث معاون اول و محمد صادق وردک را به حیث معاون دوم خود برگزیده است. قبل از عبداللطیف پدرام نامزد ریاست جمهوری حکیم ترسان نامزد دیگری بود که جهت ثبت نام به کمیسیون آمده بود، اما به سبب عدم حضور معاون دومش موفق به ثبت نام در کمیسیون نگردید. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان ریاست جمهوری از تاریخ اول الی 12 جدی سال جاری بسته های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که در این مدت 73 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه بسته های معلوماتی را از این کمیسیون دریافت کردند. زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کاندیدان ریاست جمهوری می توانند الا اخیر ماه جدی در کمیسیون ثبت نام نمایند. آقای سادات در پیوند با انتقادها از کمیسیون و نگرانی ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رسانه ها گفت که رهبری کمیسیون تلاش دارد مشکلات را برطرف کرده و اصلاحات را در کمیسیون به وجود آورد.
به همین منظور کمیسیون رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند تا انتخابات به 3 ماه تاخیر ما برگزار کنیم. علت تاخیر هم همین هستند که ما برنامه اصلاحاتی را داریم که تطبیق بسازیم و در پالوی از او باید بعضی بخش های اصلاحات ضرورت داره.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات نخست تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود، اما رهبری کمیسیون در اوایل هفته جاری از به تعویق انداختن انتخابات به تاریخ 29 سرطان سال آینده خبر داد. هرچند این تاخیر از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد استقبال قرار گرفت، اما برخی از جریان‌های سیاسی با شمول ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تاکید کرد که انتخابات باید در زمان قبلا تعیین شده آن برگزار گردد.
تأخیرهای ولسی جرگه و این که انتخابات ریاست جمهوری نیز به تأخیر افتاد مردم را نیز نگران ساخته است. خواست اساسی مردم سرانجام از کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟
امانی اونایی که رأی کامل برده بودم آرای بلند داشتم، اونا مثلا که پارتی نداشتم یا مثلا پول نداشتن، اونا باز برکنار شدم و آرای نارپین گفتم. با کسی که پارتی داشت و پول داشت او رو باز مثلا بالا کشیدم و گفتم اینا رای بردن و این رقم. واقعا کسی که خدمت به افغانستان به این مملکت مایه بکنه، این دولت ما و شما اون چیز رو نمیپسنده. ریاست جمهوری رو هم فعلا به تحقیق انداختم که آینده این مردم افغانستان نامعلوم ناچیز بمونه. مردم افغانستان از این بیشتر تا چی وقت رنج بکشن، تا چی وقت مشکلات ببینن؟ پس دیگه از این کلونا و از اینا خواهشمندیم که همچو کارای مسائلها ببینن، بفهمن که چیه.
عبدالجبار هستم، یکی از باشندگان شهر هرات باستان. خواست ما اینه که انشالله درستن که میخوایم ما اول، خواست اول ما اینه که اینا به طور شفاف و دقیق میخوایم که انتخابات در کشور ما برقرار بکنن، و خواست دوم ما اینه که اگر واقعیت شفافیت میخوایم در ایراسا ایجاد بکنن، نمیخوایم که مشکلاتی که در بین جامعه وجود داره اینا همه نمیخوایم اینا رو دامن بزنن، بیان در قسمت ازی زیادتر تمام نماینده های ما در کسایی که در بخش کمیسیون در بخش انتخابات اونا سهم دارن و سهم هستن، میخوایم که اونا واقع تلاش زیادتر بکنن. به دلیل ازیر بگن برای ما چرا این بقی میفتکن، و بخاطر ازی اگر واقع بخاطر شفاف سازی هستن مشکل نداره، خیر است که عقیب افتادن، اما اگر دگه دستی سا اگر دگه دلال وجود دارن بیان اداری قسمت داری پروسه ها این مشکلات ارزیابی بکنن و اونا حل بکنن.
به ادامه برنامه شما رو خوش آمدید میگم. اعلام نتایج کل ولایات در انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات در یک روز قید شده که باید اعلام شود، اما حقوقدانان میگن که حالا این اعلام با تأخیرهایی که رخ داد به یک روند تبدیل شد و ماده های قانون اساسی را یکی پی هم کمیسیون مستقل انتخابات نقض کرد. حالا که بیشتر از 3 ماه میگذرد، سرنوشت آرای کابل، پکتیا و بغلان هنوز ناپیداست و کمیسیون مستقل انتخابات باز هم از اعلام نتایج این ولایت در روزهای نزدیک سخن میگه، در حالی که 3 هفته از این نزدیک اعلام کردن ها تنها گذشت. با این همه آنچه احزاب، ناظران و حقوقدانان سوی مدیریت و ناکارایی ها در کمیسیون مستقل انتخابات میخوانند، بدین باور هستند که حالا این کمیسیون دیگر کارایی مدیریت مشارکت سیاسی مردم و تامین دموکراسی از راه انتخابات را ندارد، یا لغو گردد و یا تغییر بنیادی در این کمیسیون پدید آید. حالا در موج از این نگرانی ها، حرف های زد نقیز، پرسش مطرح میشه که سرانجام سرنوشت ریاست جمهوری در صورت برگزار نشدن انتخابات چه خواهد شد؟ اینجا که بار دیگر قانون انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقض میشه، پاسخگویان چه کسی است؟ روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری نیز آغاز شد و این روند حالا تا پایان ماه جدی ادامه خواهد داشت. اما پرسش دیگری به میان میآید که کمیسیون مستقل انتخابات با این همه انتقادها که از مدیریتش وجود داره، این بار کلانترین آزمون را که انتخابات ریاست جمهوری است مدیریت خواهد توانست؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم، هر یک زلمه زابلی سناتور، عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و فضلغنی حقمل عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی بکنکاش میگیرم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای ابراهیمی بپرسم که در روزهای پسین کارکردهای شما بیشتر با انتقادها روبروست و در عین زمان از شما خواسته میشه تا از مردم مذرت بخواین و رهبری شما تغییر بکنه.
به نام خدا و بر سلام به شما میمونه گرامیتان و تمام شنوندگان محترم. قسمی که شما در جریان هستین، ما قبلا تقویم انتخابات ریاست جمهوری و پلان عملیات انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کردیم. بعد از اینکه ما تیمای تکنیکی ما بررسی‌ها را انجام داد نسبت به انتخابات 28 میزان، چالش‌ها و مشکلاتی که در انتخابات داشتیم، روی از اینکه ما درس‌ها و تجارب از اینکه گرفته باشیم، بعد ما اصلاحات وجود بیاریم و حکومت هم در تامین امنیتش و جامعه جهانی هم در مجموع به خاطر تمویل لیزی و نهادهای ناظر عذاب جنرال سیاسی همشان و خود ما در مجموعی به این نظر رسیدیم که باید بعض اصلاحات به وجود بیاید. یعنی ما آنچه مشکلاتی که داشتیم در سایه که از انتخابات به دست آوردیم یا آموختیم باید دوباره به انتخابات بعدی تکرار نشه. از این خاطر ما بعد از دیدگاه و نظریات شرکای ما به تصمیم به این شد که ما 3 ماه انتخابات ریاست جمهوری را بعد از تأخیر برگزار بکنیم.
پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه فرصت بسیار داشتین که حداقل باید این اصلاحات نقطه بیارین و بارها کمیسیون این مسئله را روش تاکید میکرد و اطمینان میداد به مردم. چه رسید که حالا شما پس از انتخابات
خب قسمی که شما در جریان هستین مواردی بود که موضوع فهرست رایدنده برای نخستین بار بود که هر رایدنده ما به هر مرکز رایدهی وصل نمودیم. موضوع استفاده از تکنولوژی بایومتریک متاسفانه توسط اعضاب فشارهای اعضاب جنرال‌های سیاسی در دقیقه 99 که 20 روز پیش از انتخابات برای ما تحمیل شد. این هم مواردی بود که چالش بیشتر ساخت و
این اصلاحات که شما میارین چقدر مردم مطمئن باشه؟
خب فعلا ما وقت زمان داریم. فعلا تیمای تکنیکی ما کار میکنه که ما در چند بخش ریفرم اصلاحات وجود میاریم. اول در تشکیلات ما صد مرکز ولایت ما فرم اصلاحات وجود میاریم و در بخش استفاده از تکنولوژی بایومتریک آنچه مشکلات چالش های تکنیکی که داشتیم دوباره مواجه نشیم با او. دیگه در بخش فهرست رای دهنده ما تصحیحات واقعی وجود میاریم اون چالش هایی که و مورد چهارم موضوع بلند بردن سطح آگاهی و آموزش کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات بر ما خیر با ارزشش با انتخابات آینده ریاست جمهوری به پیش بریم.
شکر میکنم آقای زابلی. من میخوام از شما بپرسم که چقدر توجیه داره حداقل بحثی را که کمیسیون میکنه آوردن اصلاحات و این مسائل که حالا به تاخیر رو برو ساخت انتخابات.
خب چیزی که جناب ابراهیم صاحب میگه از موقف کمیسیون انتخاباتی است ولی ما مردم که از زاویه پارلمان میبینیم از دید مردم و جامعه میبینیم ملت میبینیم دو عامل اساسی بوده که انتخابات به تعویق انداخت گرچه در تضاد با قانون اساسی است ولی شرایط هم ایجاب میکرد که باید به تعویق بفته ولی بعضی عوامل بسیار عمده که داره یکی عدم تکمیل بودن تیم انتخاباتی ریاست جمهور بوده خصوصا معاون اول که اونا میخواست که برادرای تاجیک ما باشه تنظیم پیدا نکرد ریاست جمهور جنرال صاحب دوستم مراجعه کرد اونا برشان جوابی رد و دلیل دومیشه اما داخلی امریکایی بود که امریکایی گویا با تمام سیاسون قبل از اینکه نشستی با طالبان داشته باشه در ابو دبی و یا نشستی اولیشان خلیزات با تمام سیاسون مطرح کشور در خانه ایشان عطا دید در شعبات شان دید اونا رو به متقین کرد که ما میخوایم که یک طالبان را در پروسه صلح شامل بسازیم و یک اداره موقت بسازیم که ریسپ جمهور و حکومت راجع به اداره موقت یک عکس العمل منفی نشان داد. سفیر امریکا در کابل و همچنان ملل متحد گفتن که اگر رهبری کمیسیونای انتخابات و شکایت تغییراتی نبیاید اتا تمویل ما نمی کنیم از اونا ایمایت بیخی نمی کنیم و از جانب دیگه باز یوناما تصمیم انتخابات که اونا رسیم ما بطبیق انداد اونا ایمایت فلیاز در جامعی فیلی ما شما از یک طرف کمیسیون تجربه ندار از طرف دیگه ما شما در انتخابات ولسی جرگه دیدیم که لیستان نبود اما در تا معاوین دوی ریس جمهور
بین آقای زابلی بپرسیم سر انتخابات ریاست جمهوری که اشاره شما بیشتر به این است که حالا استقلالیت کمیسیون زیر پرسش است؟
استقلالیت خو وقتی زیر پرسش آمد که وقتی که بین دو کمیسیون کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بین خود یک رقم بی‌نظمی داشت مثلا یک عدم آمانگی داشت ولی عاجل معاون دوم رئیس جمهور اونا را خواست اونا بینشان فیصله کرد و دالی که کمیسیون مستقل است از تمام تاثیرات عرصه قوا چه قوای اجرایه باشه چه قوای قضایه باشه یا پارلمان باشه اونا مستقلانه باید عمل بکنه. رئیس معاون دوم رئیس جمهور که در عقبش حتما رئیس جمهور در سبب عبدالله به اونا مداخله شریک است اونا حق نداره که مداخله بکنه بین اونا یک سازش را به وجود بیاره. این به معنی است که چیزی که در حکومت گفته میشه به سبب کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی اونا را عملی میکنه. برای ما یک مفهوم داره.
برای به عنوان نماینده مردم که نظارت از کارکرد حکومت دارین و نهاد قانونگذاری را در اونجا حضور دارین به عنوان نماینده مردم یا سناتور در چند جا قانون از طرف کمیسیون نقض شده؟
قانون اگر ما شما بگیم همین مورد اخیرش که یا 3 ماه را به تعویق انداخت چرا در اخیر جوزای 1398 دوره کاری رئیس جمهور ختم میشه خصوصا از مشران جرگه از شورای ولایتی اونا همزمان قبل از رئیس جمهوری دوره کاریشان ختم میشه. یک مورد است که هم سنا را به چالش انداخت غیر قانونی شد هم شورای ولایتی را و هم بار از 31 جوزا فعالیت ریاست جمهوری رئیس جمهور معاونینشان این نقض بسیار سریع است ولی ما بازم میگیم شرایط است ایجاب میکرد چون کارمندا ترینینگ کار داره و دو نقطه مهمه گفتین که رئیس جمهور هم مشکلی خود داشت که تنوز هم حل نکده که مداخله حکومت بسیار سریع است. این یک نقطه منفی است.
به شما برمیگردم آقای حقمل. از دید احزاب میخوایم بپرسم حداقل شما در روزهای پسین نشستای هم داشتین میزان قناعت شما یا رضایت شما از کارکرد کمیسیون هم گاه گاه محسوس بوده که چندان قابل قناعت برتون نبوده اما بیایم سر ازی که انتخابات ریاست جمهوری به اخیر افتاد. واکنش شما در ای خصوص چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما، به جناب دکتر صاحب ابراهیمی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی سلامات و احترامات تقدیم میکنم. بارها گفتیم که ما مخالف به تعویق انداختن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم. قبلا هم مخالف بودیم، حالا هم مخالف هستیم و این فیصله ای که انجام شده خلاف قانون اساسی است. هیچ دلیل و بهانه باید بر ازی وجود نمی داشت که انتخابات به تاخیر انداخته شود. متاسفانه که این فیصله با بدون مشوره و تفاهم با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی صورت گرفته. کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که مستقل نیست، در وجه مامورین ارگ و ریاست اجرایه ششتن طبق دستور ارگ عمل میکنن و این پروسه به شکل یک طرفه به پیش برده میشه. انتخابات ریاست جمهوری هم اگر به این سیستم فعلی و به این شیوه فعلی برگزار شوه، این برای ما هیچ قابل قبول نخواهد بود.
بسیار شکر. آقای ابراهیمی، پاسخ شما به این همه انتقادها بازم چی است؟ آقای زابلی میگه که نقض شده قانون در چند جا و عملا شما درگیر مداخله های حکومت و بر شما کمک میکنن. بیشتر شما برنامه تان از
دقیقا هم ما شما شاهد از این بودیم که متاسفانه انتخابات 28 میزان ما چالش ها و مشکلات ما داشتیم. به خاطر از اینکه ما درس ها و تجارب خوبتر از انتخابات گرفته باشیم، یعنی ای که آنچه مشکلات اگر ما ببینین مشکلات چالش ها داشتیم، باز هم اگر این اصلاحات و مشکلات حل نکنیم، باز هم بریم به انتخابات ریاست جمهوری، باز هم چالش ها و مشکلات بیشتر میشه. و شما شاید هستین اگر تمام ببینین آقای زابلی و آقای اکمل همشان خواستاری هستن و تمام اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، تمام شهروندان افغانستان، خود ما شاید از خواستاری هستیم که ما اصلاحات بیاریم. بعض مشکلات یا درسایی که از انتخابات گرفتیم، تجارب که از انتخابات گرفتیم، خواب زیر سوال میره.
شما بیشتر هم از آوردن اصلاحات سخن میگفتین. چه بله. مردم باور داشته باشد اقل که این بار اصلاحات پدید خواهد.
خب ایدم میگذاریم به زمان پاسخ خواهد گفت،
اما مردم
قبلا یادآور شدیم که دینی بخش فعلا کار میکنن، تیمای تکنیکی ما کار میکنن و از اون خاطر علت تاخیر همی علت ای بوده که ما اصلاحات زمان بر هست. بیشتر ضرورت داره
چقدر وقت را نیاز خواهد داشت. شما
خب اصلاحات ما فعلا روی تشکیلات کار میکنن، روی فهرست رای دهنده کار میکنیم و موضوع دیگه که استفاده از تکنولوژی بایومتریک است و بلند بردن سطح آگاهی کارمندای ما هست در مجموع. یا همش زمان بر هست و ای که ما بتوانیم چالش ها و مشکلات دوباره به وجود نمیه، ما ناگزیر هستیم که اصلاحات بیاریم. باز هم ببینین یکی از خواست های اعضاب جنرال های سیاسی نهادهای ناظر انتخاباتی بعد از انتخابات همین بود که باید اصلاحات به وجود بیاید و به این شکل با انتخابات ریاست جمهوری ما و پیش نمیریم. باز هم اگر بریم مشکلات بیشتر میباشه و مشکلات بیشتر میشه و ما از اون خاطر خواستیم که بنان اگر ما اصلاحات بیاریم، ما قناعت تمام شرکای خود به وجود بیاریم، ناگزیر هستیم که اصلاحات بیاریم. و از اون خاطر موضوع تاخیر از این مطرح شده اینجا و ما انتخابات به 3 ماه تاخیر که به تاریخ 29 سرطان باشه ما برگزار میکنیم در پلیزی. از لحاظ این که انتخابات یک پروسه خیلی کلان عملیاتی هست و از لحاظ لوجستیک، از لحاظ عملیاتی و از دوم موضوع ای است که در صورت که حکومت و جامعه جهانی و خصوصا حکومت موضوع تامین امنیت انتخابات برنامه‌ریزی نکنه، تامین امنیت نکنه، جامعه جهانی شرط گذاشته باشه که مواردی که اصلاحات به وجود بیاید و ما از اینا پرداخت میکنیم، باز همین موارد نباشه، باز همینجا انتخابات نمیشه که برگزار بکنیم.
بسیار تشکر. برمیگردم به شما آقای زابلی. اصلاحات فقط با آموزش کارمندان و مامورین باید باشه یا تغییرات دیگه هم باید بیاید بر آنچه شما به قانون هم اشاره میکنین که در چند جا نقض شد و بحثی که از فساد در میان کارمندای انتخابات در بیرون درس کرد؟
اون بخشی که مربوط میشه به بسیار اصلاحات تکنیکی، چیزی که جناب ابراهیمی صاحب اشاره کرد که یا آشنایی با بیومتریک است یا فرضاً عدم تکمیل لیست بوده که ماکلین نامایشان نبوده، اونا بسیار یک نقاط بسیار مثبتی است. ولی آمدیم سر مشکل اصلی که از یک طرف جامعه جهانی، ملل متحد و خصوصا امریکایی اونا گفته که در رهبری کمیسیون باید تغییراتی بیاید. یک گپ عادی نیست، تغییر زونا تمویل نمی کنه. اینا به حکومت و به کمیسوناست که با اونا بشینه، با ملل متحد با کسایی که اونا را تمویل میکنه، امنیت میگیره یا فردم بودجه میته، اونا را قینت بده. اگه بودجه نباشه باز ما شما چی کنه میتونیم؟ دوم، یا ایره ثبوت کنه به ملت خود، به تمام اطراف، چی احزاب سیاسی است، چی ملت است، چی متنفذین است، که کسایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پروسه انتخابات دخیل هستند، اونا را باید قینت بده که بعد از این حکومت مداخله نمیکنه. در غیر از او فعلا که ما وضعیت سیاسی را میبینیم، سیاسیون ما را یا فردن کسایی که خود کاندید میکنه یا در اطراف ها کسی که رای میده، اونا بیخی مایوس است. با این رقم مایوسیت فکر نکنم که باز کسی به انتخابات بیه، و خصوصا که یه اعلان کرد که 4 انتخابات در یک روز. شما ببینین که در یک روز چند ساعت ما شما از 6 بجه صبح اگر شروع کنیم ما شما تا 6 بجه شب دیگه که تقریبا 12 ساعت میشه، یک نفر که 4 فرمت داشته باشه یا 3 فرمت داشته باشه، در اطراف اکثر دوستای ما شما یک کم سواد است یا بی سواد است، آگاهی همه کم است، اونا نمیتونه که در 5 دقیقه نام رئیس جمهوری مربوطه خود پیدا کنه که بو رای بده. بعد از او باز لیست بگرده، لیست دومی ده او شورای ولایتی را بگرده، بعد از او لیست سومی بگرده که یک کاندید یک وکیل شورای ولسوالی را پیدا کنه. به حساب ده 15 دقیقه وقت میگیره. ما شما چقدر وقت داریم که چند نفر حق میتی که اونا رای خود استعمال بکنه؟ این تمام مشکلاتی است که بعد کمیسیون محترم برش متوجه شوه که ناممکن است، خصوصا با این ظرفیت که فعلا کارمندا داره در مرکز ولایت و با این حجم کاری که اونا داره. و اینم باید بگیم که یک انتخابات که 3-4 انتخابات باشه، یک پروسه نهایت مغلق است. او خدر ملامتیم سری رهبری کمیسیونا باید وارد نشوه، چون با اونا کمک هم نمیشه. اگه حکومت اونا را به شکل مستقل بمانه که اونا کار خود بکنه، اونا بعضی معاونینی که با کارکش هستن تجربه داره اونا را استخدام بکنه، اونا را ای وقت بده با احزاب سیاسی با جامعه مدنی بشینه، یک پروگرام و یک پالیسی را بسازه که عملی باشه. در اون صورت میتونه که همین کمیسیون تا اندازه کنات ملت ما شما را برای اوره کنه، ولی خوی حکومت است که نارا نمیمانه. جناب دانش صاحب خفه نشوه، اگر صدای ما را میشته و مینیسی معاونی دوی رئیس جمهور، با وجه ضرورت نیست که بین کمیسیون بشینه یکی رم بخواه دیگر رم بخواه، شما ایتو بکنین ایر اعلام بکنین. کلگی مردم از زمین آگاه است که حکومت مداخله میکنه، چیزی که کارکردهای هر دو کمیسیون است اونا را تشویه خود گرفته.
بسیار تشکر آقای حقمل. شما چقدر از سخنانی که قال آقای ابراهیمی گفتن بر شما قناعت بخش بود؟ بس اصلاحات که اینا میارن.
ببینین، انتخابات معنایش این است که به خاطر حل بحران و به خاطر حل مشکل باید از این گزینه استفاده شود، اما متاسفانه در افغانستان انتخابات عامل بحران است، عامل مشکل است. چیزی که ابراهیمی صاحب میگه اصلاحات، اگر اینا این رقم اصلاحات میخوان مثل که 4 سال پیش حکومت وحدت ملی اصلاحات آورد، این رقم اصلاحات نه ما امرش موافق هستیم نه ملت، چون این اصلاحات که با وجود آمده 4 سال پیش از طرف ارگ و ریاست اجرایی، اصلاحاتی است که بین دو تیم توافق شده و میخوان که کمیسیون تحت رهبری اینا کار کنند.
یعنی پس در این صورت انتظار باید داشت که اصلاحات میای زمانی که ببینین در دست دو
اصلاحات
طرف تیم باشه؟
اصلاحات باید طوری باشه که همه جوانب راضی باشن و قناعت همه جوانب فراهم کنن.
ببین، یک تعریف واضح از اصلاحات داشته باشیم. بس اصلاحات مطرح میشه اما درست حداقل گفته نمیشه که چی اصلاحاته. شما بگوین که این اصلاحات چی باید باشه؟
ما در سطح رهبری کمیسیون اصلاحات میخواهیم باید اشخاص و افراد برگزیده شوند که بسیار شخصیت های برجسته و معتبر باشن، آگاه باشن و بی‌طرف باشن و با تجربه باشن. این رقم اصلاحات میخوایم. اگر این رقم اصلاحات باشه که اگر کاندیدان ریاست جمهوری راضی نبود، باز هم این انتخابات به طرف بحران میره و نتایجش برای هیچ کس قابل قبول نخواهد بود.
تشکر. اگر ما بخوایم بپرسم که شما در روز ماهای اخیر طرح را هم ساخته بودین، احزاب برای کمیسیون باید پیش بکنه، کمی جزئیات بتین؟
بدون شک احزاب سیاسی و حزب اسلامی برای انتخابات پارلمانی هم طرح خود را ارائه کرده بود و برای انتخابات ریاست جمهوری هم طرح را آماده کردن و شاید امرای کمیسیون شریک ساخته باشد.
چند مورد شگفت فشرده؟
یکی، ما خواهان تغییر سیستم انتخاباتی هستیم، خواهان اصلاحات انتخاباتی هستیم در کمیسیون اصلاحات و خواهان از این هستیم که هیچ کس باید از حق رای دهی محروم نباشد، چی در داخل کشور چی بیرون از کشور.
این تغییر سیستم یعنی کدام تغییر؟ سیستم بایومتریک یا سیستم تازه‌ای را شما پیشنهاد میکنین؟
نه خیر، ما قبلا نام سیستم پیشنهاد کرده بودیم، می سیستم انتخاباتی است و این سیستم به نام سیستم پی آر یا سیستم متناسب که در تمام جهان و از او استفاده میشه، این سیستم به جای جایگزین سیستم SNTV باید شوه. این سیستم یک سیستمی است که میتونیم هم از هدر رفتن رای جلوگیری شوه و هم میتونیم نتایج مطلوبی را به دست بیاریم که میتونه قناعت تمام طرف ها را حاصل کنیم.
بسیار تشکر آقای حقمل. آقای ابراهیمی، چیزی که آقای زابلی اشاره میکنن و در این زمان حزب اسلامی به او میپردازه، بس مدیریت شما مداخله هاست. ما میخواییم پاسخ درست و حداقل همونطور روشن‌تر ببین چرا در روزهای اخیر و به ویژه حالا در این میز شما متهم هستین بر این که تمام کارکرد شما با برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به پیش برده میشه. خب. شما دستوراتتان بیشتر از طرف ریاست جمهوری میگیرید.
خب ما به تمام دیدگاه ها و نظریات احترام میگذاریم. این در حد ادعا است. اگر اسناد و مدارکی هست در رابطه به تمام ملت نشان داده شود، تمام بدانیم که کمیسیون ما نامستقل است یا مثلا تمام معلومات موارد خود از حکومت در مجموع میگیره. به هیچ عنوان این موارد در حد ادعا است و موارد اگر هست مشخص شود ما قبلا یادآور شدیم.
ریاست جمهوری به شما میگه که امی بس ثبت نام نامزد ریاست جمهوری حداقل به تعویق بفته، حداقل زمانش بیشتر شده.
کی گفته؟ در کجا گفته؟
یکی از منبع ریاست کمیسیون
منابع سکر معلومات
اسناد که خودش به نحوه
اسناد مدارک اگر وجود داره مشخص شوه. ببینین انتخابات یک پروسه خیلی کلان هست و موارد شرایطی که ما گذاشتیم از تاریخ اول تا تاریخ 12 جدی که امروز بعد بیان میرسه روند توزیع بسته‌های معلوماتی ما، ببینین اونجا ما شرایطی است که باید 100,000 لیست حامی داشته باشه، یعنی از هر ولایت 2% در مجموع که از 20 ولایت باشه. یک مورد. مورد دیگه استعفا خط از یا حضور دو معاونشان که تیکت‌های انتخاباتشان جور باشه، موضوع استلام جناییشان، استلام سیهیشان، فرم ثبت داراییشان، این همه موارد اجازه بدن این شرایط هست که زمان بر هست از این خاطر چی است و قسمی که معلومات به شما هست امروز روند از اول جدید تا تاریخ 12 جدید تقریبا 70 تن به شما دو خانم بسته های معلومات انتخابات ریاست جمهوری رو به دست آوردن و قرار است فردا رسما روند ثبت نام کنده ریاست جمهوری شروع شوه و قسمی که وعده شده ممکن 2 تا 3 تا از کاندیدایی که بسته های معلوماتی رو گرفتن فردا رسما بیان ثبت نام بکنن و مواردی که بود ما قبلا یادآور شدم.
روند ثبت نام شما تمدید نخواهد شد تاریخش؟
خب ما از تاریخ 13 که فردا هست، پنجشنبه 13 جدی، تا تاریخ 30 جدی ای روند ادامه خواهد.
آقای اقمل، میخوایم بپرسم که شما چی پیشنهاد دارین برای کمیسیون با توجه به چالش‌های کالا سر راه این کمیسیون است که شما به او اشاره میکنید؟
اول خو اصلاحات به وجود بیاد. تا زمانی که اصلاحات به وجود نبیاد، اصلاحاتی که تمام جوانب به زور راضی باشه و قناعت آنها را فراهم کنند. در قدم دوم طرحی که احزاب سیاسی ارائه میکنند باید به او عمل شوه، مثل گذشته توافقاتی که صورت میگیره به او عمل شوه، طرحی که ارائه میشن از او استفاده شوه. یگانه راهی از بیرون رفت از این است که تمام جوانب این پروسه با تمام جوانب در تفاهم و همکاری با همه احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر، قوم، علما، تمام جوانب، اینا زنا کل شامل از این پروسه شوند. ما میخواهیم که به طرح و پیشنهادات از اینا عمل شوند تا بتوانیم این مملکت از این بحران از طریق خزم انتخابات بکشیم.
بسیار تشکر آقای زابلی. در بس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان کار رئیس جمهور میخوایم حداقل یک بند از مادی قانون اگر شما برمان.
ما شما میفهمید که در قانون اساسی در 30 جوزا در 1398 کار رئیس جمهور عملا خاتمه میافه. بعد تا وقت ما شما انتخابات خلاص کرده، نتایج رئیس جمهور جدید با اعلان شده میباشه.
بله انتخابات بله کارشان بخواهیم.
بله دو ما خلاص از اینکه اختتام برسه بعد انتخابات مکمل خلاص شده باشه. ولی ما رفتیم از آخری جوزا تا به آخری سرطان. یک مشکل است که ما شما در تضاد با قانون اساسی مشکل ما شما مواجه هستیم. ولی از طرف دیگه که ما شما میبینیم شرط وطنی خود ما اینا تنادی مورد پارلمان ما می قانون اساسی را دوامدار نقض میکنه، وزیرام نقض میکنه، رئیس جمهورم نقض میکنه، دکتر صاحب عبدالله نقض میکنه، شرط هم اومده. ما شما باید یک رای را پیدا کنیم که عملی باشه. فعلا مواجه هستیم.
حداقل در بس ای که زمانی که انتخابات به تاخیر رفت، خلای قدرت به میان میآید یا حداقل رئیس جمهور به کار خود ادامه خواهد داد به نظر تو؟ باید ادامه البته بدید شما که یک قانونگذار هستید.
فعلا خالی ما شما در حالت جبری قرار داریم. قانون خود ایجاب نمیکنه که یک نفر وقتش پر شده باشه فردن از پارلمان از مشاجره شخص خود ما وقتی ما پر هستم ما بعد پارلمان نباشم. یکی انتخابات بریم ما برگزار نمیکنه ما موقف ما خود د مشاجره فعلا غیر قانونی است. یک حالت جبری است. یک حالتی است که حکومت سر ما تعمیل کرده بعد انتخابات میکردن. با می رقم در ریاست جمهوری بین شکل است تا کی نتایج نهایی برنده نهایی را کمیسیون محترم انتخابات اعلان نکنه جمهور به کار خود خائن خی ما شما بخیر نخیر دوام میده.
ما وقت خود گرفت این دعواها و اعلام نتایج در کال
ما که مداخله آمریکایی ها را میبینیم از خلیج زاده میبینیم ممکن امی انتخابات اصلا صورت نگیره ممکن امی حکومت دوام کنه تا به یک وقت را خوب مردم انوزم زیر فشار بگیره.
چی خواهد شد پیامدش چی خواهد
مجبور است که باز ملت بخیزه. یک چیزی است که ما شما یک وقتی انکار نپذیر است
حداقل بحران آفرین خواهد بود.
از این قدر بحران کجاست که سر ما شما حکومتی که قانونی نیست سر ما شما حکومت بکنه و ملت هم ناراض باشه خدا تو علت نبیاره. ما شما دعا میکنیم که ام حکومت به اصطلاح ام کمیسیونای انتخاباتی ما شما تا حدی به ملت خود قناعت بده و انتخابات را برگزار بکنه که تا 1% اکثریت تا 51% مونابتانه که اقلیت مردم حاصل بکنه. ما خوشحال